شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به ساعت 14. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. امروز سه شنبه است، 18 آذر سال 1404 خورشیدی، برابر با 9 دسامبر 2025 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. رخدادهایی که در این برنامه به اون ها میپردازیم، برخی هاشون عبارتند از بررسی سخنان وزیر اقتصاد در مورد شرایط اقتصادی کشور.
ایشون در مورد رشد نقدینگی 50%، کسری بودجه 50%، اضافه برداشت و ناتراضی بانک ها، تورم و همینطور در مورد مالیات صحبت کرد.
نگاهی داریم به نامزدی فیلم جعفر پناهی در 4 عنوان جشنواره سینمایی گلدن گلوب و بازآفرینی نقاشی مشهور قایقرانان ولگا و قزاق‌ها اثر ایلیا ریپن توسط بهزاد بهپور را هم بررسی می‌کنیم.
خیلی تحت تاثیر این نقاش بودم از بچگی و خواستم ببینم میتونم که این ماسترپیس رو بتونم بهش نزدیک بشم.
اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم جمشید زند و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارش‌هایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
با سلام، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ادامه سفرهای اروپایی خود روز سه‌شنبه با پاپ لئون رهبر کلیسای کاتولیک دیدار کرد. پیشتر آقای زلنسکی در بروکسل با رهبران ناتو و اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرده بود. آقای زلنسکی که روز گذشته در لندن با رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره طرح صلح مذاکره کرد، گفته است طرح صلح اصلاح شده را روز سه‌شنبه به واشنگتن می‌فرستد. سازمان خبرنگاران بدون مرز در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که در سال جاری میلادی دست کم 67 فعال رسانه‌ای کشته شدند. به گزارش این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران که مقرش در پاریس است، 43% از این عده از طرف ارتش اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. در مکزیک 9 خبرنگار از طرف باندهای تبهکار کشته شدند و در مجموع کشورهای آمریکای لاتین 24% از آمار روزنامه‌نگاران کشته شده را به خود اختصاص دادند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل میگوید شیوع بیماری آنفولانزا در استان مازندران از میانگین کشوری فراتر رفته و به سطح هشدار رسیده است. مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت در استان چهارمحال و بختیاری هم گفته است با توجه به مثبت شدن 40% از تست‌ها، رعایت پروتکل‌های بهداشتی ضروری است. روز گذشته وزیر بهداشت هم اعلام کرد که در تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، زاهدان، قزوین، اصفهان، اردبیل، آذربایجان غربی، مازندران و چهارمحال و بختیاری بیشترین میزان شیوع آنفولانزا گزارش شده است. کارزاری هم در فضای مجازی برای اعلام تعطیلی کوتاه مدت برای شکستن زنجیره انتقال آنفولانزا و فرصت برای پاکسازی و هوا و کاهش ترددهای غیر ضروری به راه افتاده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرده است قیمت بنزین در کارت جایگاه از بامداد شنبه 22 آذر به 5000 تومان افزایش می‌یابد. خانم مهاجرانی روز دوشنبه مدعی شد که این تغییر برای بخش عمده‌ای از مردم اثر مستقیم نخواهد داشت و 80% شهروندان همچنان می‌توانند نیاز سوخت خود را با سهمی‌های موجود بنزین 1500 و 3000 تومانی تأمین کنند. رسانه‌های ایران از پلمب کاف دامون، نقطه آغاز و پایان دوی ماراتن 5000 نفری اخیر کیش خبر دادند. روز گذشته هم دادستان کیش بازداشت 2 نفر از برگزار کنندگان مسابقه دوی ماراتن کیش را 1 روز پس از برگزاری آن تایید کرد. مسابقه دوی ماراتن کیش روز جمعه با حضور بیش از 5000 دونده زن و مرد از سراسر کشور برگزار شد. رویدادی که بیش از 25000 گردشگر برای آن وارد این جزیره شده بودند. برخی رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری تسنیم پس از برگزاری مسابقات انتقادهای تندی درباره سبک پوشش شرکت کنندگان به ویژه حضور بی‌حجاب برخی زنان منتشر کردند. رئیس اداره محیط زیست ورامین با تایید خشک شدن کامل تالاب بندعلی خان، عدم تخصیص عقابه در 1 سال اخیر را دلیل اصلی آن عنوان کرد. به گفته محمد فریدی تمام ورودی‌های آبی از رودخانه‌های جاجرود، کرج و شور قطع شده و با وجود اینکه رودخانه شور آب مناسبی دارد، تمام آب آن به سمت قم هدایت می‌شود.
بله، مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم جمشید زند.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
ولادیمیر زلنسکی روز دوشنبه پس از دیدار با رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه گفت که اوکراین و قدرت‌های اروپایی روز سه‌شنبه یک پیشنهاد متقابل به روز شده طرح صلح به آمریکا ارائه خواهند کرد. یک مقام اوکراینی به اکسیوس گفته است در حالی که دولت ترامپ زلنسکی را برای حرکت سریع تحت فشار قرار می‌دهد، اروپایی‌ها توصیه به احتیاط و بردباری می‌کنند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
پس از هفته‌ها دیپلماسی فشرده، اوکراین می‌گوید برخی جنبه‌های طرح صلح دونالد ترامپ به نفع مسکو است. وبسایت آکسیوس به نقل از دو مقام اوکراینی گزارش داده که رئیس جمهور این کشور با فشار فزاینده‌ای از سوی آمریکا روبروست تا در طرح صلح دونالد ترامپ با از دست رفتن بخش‌های عمده‌ای از سرزمین و امتیازدهی‌های دیگر موافقت کند. یک مقام آمریکایی این ادعا را رد کرده و گفته است که آمریکا پوتین را هم برای نرم کردن خواسته‌هایش تحت فشار قرار داده است. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه در لندن با امانوئل مکرون، کیار استارمر و فردریش مرس دیدار و گفتگو کرد. او مذاکرات با رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه را سازنده خوانده و گفت که اوکراین و قدرت‌های اروپایی روز سه‌شنبه یک پیشنهاد متقابل به روز شده به آمریکا ارائه خواهند کرد. آقای زلنسکی که برای دیدار با رهبران ناتو و اتحادیه اروپا از لندن به بروکسل پرواز می‌کرد، گفت که کیف هیچ حق قانونی یا اخلاقی برای واگذاری سرزمین به روسیه در هیچ توافقی با هدف پایان دادن به تهاجم تقریبا 4 ساله مسکو ندارد. نخست وزیر بریتانیا در دیدار با رئیس جمهور اوکراین تاکید کرده که اگر قرار باشد آتش بسی برقرار شود، باید عادلانه و با دوام باشد. این تحولات پس از 3 روز گفتگوی فشرده میان مقام‌های اوکراین و آمریکا در میامی فلوریدا صورت می‌گیرد که پایان آن روز 15 آذر بدون گشایش محسوس اعلام شد. دونالد ترامپ روز یک شنبه رئیس جمهور اوکراین را متهم کرده بود که هنوز حتی طرح واشنگتن برای پایان جنگ را نخوانده است. یک مقام اوکراینی با آکسیوس گفته است در حالی که دولت ترامپ زلنسکی را برای حرکت سریع تحت فشار قرار می‌دهد، اروپایی‌ها توصیه به احتیاط و بردباری می‌کنند. استیو ویتکاف و جارد کوشنر مشاوران دونالد ترامپ هفته گذشته در کرملین با پوتین دیدار کرده بودند، دیداری که در آن مسکو بخشهایی از طرح واشنگتن را رد کرده است. آقای ترامپ اما اعلام کرده که روسیه با طرح آمریکا مشکلی ندارد. طرح اولیه آمریکا برای پایان جنگ از ابتدا بحث برانگیز بود، شامل واگذاری برخی مناطق به روسیه در برابر تضمین‌های امنیتی مبهم، تضمین‌هایی که هنوز شکل مشخصی به خود نگرفته و تنها بخشی از آن به استقرار جنگنده‌های مدافع کیف در لهستان اشاره دارد.
گزارش فرشته قاضی را می‌شنیدید. اما علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و امور دارایی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه شریف با بیان نامناسب بودن وضعیت اقتصاد کشور افزود اداره کشور در 6 ماه گذشته بسیار سخت بوده است. وی گفت درگیر این هستیم که پول یارانه سر ماه و پرداختی حقوق‌ها از کجا بیاید. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی رمضانیان خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد سخنان وزیر اقتصاد جویا شدم. علی رمضانیان:
سخنان وزیر اقتصاد در جمع دانشجویی پیام‌های زیادی داشت برای جامعه و واکنش‌های زیادی رو هم داشت. ایشون در مورد رشد نقدینگی 50%، کسری بودجه 50%، اضافه برداشت و ناترازی بانک‌ها، تورم و همینطور در مورد مالیات صحبت کرد. در خصوص مالیات اگر بخوایم به عنوان فکت عرض کنم خدمتتون، ایشون یک کدی را داد به جامعه که ما بعد از جنگ و در صورتی که همه انتظار جنگ مجدد یا شرایط نسل نه جنگ، شرایط یک ابهامی در مورد آینده وجود داره. ایشون گفته که اقتصادمون دچار تنش شده و بیکاری، مثلا گفته بود در تابستون 650 هزار نفر بیکار شدن و نتونستن کار پیدا کنن و مالیات هم خب به تبع وقتی شرکت ها نتونن درآمد کافی داشته باشن، افراد نتونن کار کنن و درآمدها پایین باشه، بیکاری و رکود اقتصادی بالا باشه قاعدتا مالیات هم کمتر خواهد. اما اینکه حالا خبرگزاری‌های مثل فارس که طرفدار حکومت هستن و منتقد این جور بیانات و اینا رو به اصطلاح خودشون سیانمایی میدونن، اصرار دارن که بگویند خب این بیکاری فصلی، در صورتی که همواره تابستون یکی از رونق‌ترین فصل سال هست و وزیر اقتصاد داره مقایسه میکنه با سال‌های قبل و وقتی میگه مالیات ما کاهش پیدا کرده داره مقایسه میکنه نسبت به سال‌های قبل و این بیانات رو میگه. اما واقعیت اینه که همونطوری که ایشون گفت وضع اقتصاد خیلی خرابه، نه تنها مالیات بلکه بخش‌های دیگه دولت مشکل داره. مثلا حالا صادرات نفت برای درآمد عرض میکنم، چون مسئله مالیات صرفا درآمد دولت هست، دولت چند منبع درآمدی داره که یکیش مالیات هست، فروش نفت هست، حالا عوارض گمرک هست. فروش نفت که مهمترین منبع درآمدی دولت هست، آقای پزشکیان چند روز پیش گفت که ما در فروش نفت مشکل داریم و خود وزیر اقتصاد هم در این مورد اشاره کردن. بنابراین این سخنان وزیر اقتصاد نشان دهنده بحرانیه که دولت و حکومت درگیر اون هست و قطعا در ماهای پیش رو وضعیت اقتصاد بدتر از این که الان هست خواهد بود.
میدونیم که الان نرخ دلار در ایران از 126 هزار تومان هم عبور کرده. رسانه‌های داخل ایران سیاست‌های اخیر دولت مسعود پزشکیان در راستای آزادسازی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی رو مسبب جهش‌های تازه قیمت دلار میدونن، چون میدونیم که تجار و صنایع از ارز ترجیحی استفاده می‌کردن و حالا که مجبورن کالاها رو با نرخ آزاد وارد کنن، ارز در بازار طبیعتاً کم میشه و قیمتش جهش پیدا می‌کنه. به نظر شما این وضعیتی که الان پیش اومده واقعا همین ارز ترجیحی رو حذف کردن تاثیرگذار بوده یا نه در واقع نمودارهای دیگه‌ای رو باید در نظر می‌گرفتن؟
حذف ارز ترجیحی صرفا روی قیمت دلار تاثیر نداره، بیشتر روی کالای اساسی تاثیر داره و تورم. بیشتر من فکر میکنم اینکه قیمت ارز اینجوری افسار گسیخته داره بالا میره، بیشتر به خود همون درآمدها منابع ارزی دولت بستگی داره و تحریم‌ها و حالا میزان فروش نفت و عدم ورود ارز به کشور هست. چون همین الان هم که ما داریم با هم صحبت میکنیم خبرهایی هست که چین خرید نفت از ایران رو کاهش داده یه بخشی رو و ایران برای فروش نفت به مشکل برخورده و مجبور تخفیف بیشتری را ارائه بده. اینکه ارز ترجیحی تخصیص داده نشه یا حذف بشه، آره تأثیری داره، اما آنچنان اون تأثیر بر خود قیمت ارز نیست، بیشتر همونجور که عرض کردم بر اقتصاد است. اما اینکه ارز ترجیحی رو بهانه قرار میدهند، بیشتر شاید تو پرانتز بگم بیشتر آدمایی هستن که از این ارز ترجیحی منفعت دارن. هرچند در دولت رئیسی وقتی که اون ارز 4200 و اینا حذف شد و یه سری تغییرات ایجاد شد، شوک تورمی ایجاد شد، اما اون شوک تورمی بود که قیمت دلار رو بالا برد، نه اینکه واردات ارز یا مشکلات تحریمی دلار رو بالا برده باشه. به این دلیل من عرض میکنم بیشتر میتونه بر روی تورم اثر بذاره تا اون، و باید بیشتر روی مسائل سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی باید نگاه تمرکز کنیم برای افزایش نرخ ارز و این جور مسائل، تا نه اینکه ارز اصلا تاثیر نداشته باشه، اما سیاست خارجی تنش‌های جمهوری اسلامی و همونجوری که اول عرض کردم انتظار دارن که جنگی صورت بگیره. یعنی وضعیت ابهام داره، هیچکس نمیدونه آیا واقعا صلحی داریم یا جنگ و آینده اصلا مشخص نیست. این وضعیت باعث میشه که خب صادرکننده و واردکننده هم دستشون تو پوست گردو بمونه، نمیدونن که چیکار باید بکنن، اونا هم مشکل دارن. منبع درآمدی دولت بسیار پایین است، نه مالیات داره که همونجوری که عرض کردیم، نه فروش نفت داره، اینا خب قاعدتا باید قیمت ارز بره بالا و قبلا دولت ارز داشت ارزپاشی میکرد، الان نداره که ارزپاشی کنه. بانک مرکزی چیزی در چنته نداره بره توی مثلا چه میدونم صرافی هرات که معروف است، یا چه میدونم بره میدون فردوسی اونجا ارزپاشی کنه و قیمت ارز رو کنترل کنه. واقعا چیزی در چنته ندانن الان.
الان مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در آبان رو 48.6% اعلام کرده. بانک جهانی هم گفته که اقتصاد کشور در سال 2025 معادل 1.7% کوچیک‌تر شده و پیشبینی کرده که این روند سال بعد یعنی 2026 حدود 2.8% کوچیک‌تر میشه. میخوام بدونم به نظر شما این آمار و ارقامی که الان اینطور ارائه میشه چه چشم اندازی رو برای ما در واقع جلوی چشممون باز میکنه؟
چند تا آیتم اقتصادی وجود داره که همونجوری که شما فرمودین، مثل رشد اقتصادی، مثل نرخ تورم، مثل حجم اقتصاد کشور، اینها همشون الان رو به ضعف هست. یعنی در واقع تورم رو به افزایش هست، چون ناترازی وجود داره، چون کسری بودجه وجود داره، چون بانک ها ناتراز هستن. از اون طرف اقتصاد رو کوچکتر میشه، چون رکود تورمی شدیدی کشور دچار شده. اتاق بازرگانی آمارهایی رو ماهیانه منتشر میکنه که مبنی بر شاخص خرید مدیران هست، یعنی مدیران تولید، شرکت تولیدی و کارخونه ها چقدر الان خرید میکنن یا تصمیم دارن بخرن. هر ماه که داره منتشر میشه نشون میده که مدیران شرکت های بزرگ تولیدی دست سینه وایسادن، هیچ کاری انجام نمیتونن بدن و خرید روز به روز داره پایین تر میشه. این یعنی رکود. نمیشه هیچ وقت پیش بینی کرد، ولی من اوضاع رو به شدت بدتر از الان میبینم در سال آینده، حداقل با این کسری بودجه و این مشکلاتی که عرض کردیم وجود داره و دولت هم واقعا ناتوان هست در حل این مشکلات. امیدوارم که تورم زیاد نشه، چون فشار به مردم و قشر طبقه پایین جامعه میاد. امیدواریم که این اتفاقات نیفته، ولی متاسفانه باید بگیم که میفته. قیمت ارز 127,000 تومانی قطعاً اثر تورم بسیار بدی روی جامعه و کشور داره و اقتصاد داره و قطعاً قیمت‌ها رو به شدت افزایش میده در حالا ظرف یک ماه، دو ماه، حالا شاید یه ذره تأخیر داشته باشه، اما قطعاً افزایش بسیار زیادی روی قیمت، چون اقتصاد ایران واردات محور و نفتی هست. قطعاً متاسفانه باید بگیم که چشم‌انداز بسیار تاریک هست.
گفتگویی بود با علی رمضانیان، خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان. برو بریم
کافه فردای گذر موقت، مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
همزمانی دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در جام جهانی 2026 با روز بزرگداشت دگرباشان در شهر سیاتل آمریکا، این مسابقه را پیش از سوت آغاز وارد حاشیه‌هایی فراتر از مستطیل سبز کرده است، در حالی که کمیته محلی سیاتل از مدت‌ها قبل روز 26 ژوئن را به دلیل همزمانی با رژه سالانه افتخار به این مناسبت اختصاص داده بود. قرعه کشی فیفا دو کشوری را در این تاریخ به مسابقه هم می‌فرستد که سخت گیرانه ترین قوانین کیفری را علیه همجنسگرایی اجرا می‌کنند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
کمیته محلی برگزاری مسابقات جام جهانی 2026 در شهر سیاتل آمریکا اعلام کرد دیدار برنامه ریزی شده برای روز 26 ژوئن، پنجم تیر ماه 1405، با رویدادهای بزرگداشت جامعه دگرباشان جنسی همراه خواهد بود. این تصمیم در حالی گرفته شده که طبق قرعه‌کشی فیفا، این مسابقه میان تیم‌های ملی ایران و مصر برگزار خواهد شد. دو کشوری که قوانین سخت گیرانه علیه همجنسگرایی دارند. طبق گزارش منتشر شده، تصمیم کمیته محلی سیاتل مبنی بر اختصاص این روز به جامعه دگرباشان مدت‌ها پیش از قرعه کشی روز جمعه و مشخص شدن تیم‌های گروهی گرفته شده بود. مسئولان برگزاری در سیاتل دلیل این نامگذاری را همزمانی تاریخ مسابقه با آخر هفته ویژه رژه افتخار در این شهر ساحلی هم مرز با کانادا اعلام کردند. با انجام قرعه کشی و قطعی شدن میزبانی استادیوم 69 هزار نفری سیاتل برای دیدار ایران و مصر، این مسابقه ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. قوانین کیفری در هر دو کشور ایران و مصر همجنسگرایی را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات‌های سنگینی تا حد اعدام در نظر گرفتند. در پی بالا گرفتن بحث‌ها پیرامون این موضوع، وبسایت مرتبط با رژه دگرباشان در سیاتل و همچنین فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا با صدور بیانیه‌هایی تأکید کردند که نامگذاری این مسابقه به افتخار جامعه دگرباشان یک ابتکار محلی است و به معنای تأیید رسمی یا سیاست‌گذاری مستقیم از سوی فیفا نیست. موضوع حقوق دگرباشان در جام‌های جهانی اخیر همواره چالش برانگیز بوده است. در جام جهانی 2022 قطر، به عنوان یک کشور اسلامی با قوانین مشابه ایران و مصر، فیفا بازیکنان را از بستن بازوبندهای رنگین کمانی منع و تهدید به جریمه شخصی کارت زرد کرد. همچنین در جام جهانی 2018 روسیه هم اگرچه همجنسگرایی صراحتاً جرم انگاری نشده بود، اما به دلیل افزایش مخالفت‌های محلی، سازمان‌های حقوق بشری با همکاری فیفا خانه‌های امنی را برای محافظت از هواداران اقلیت جنسی و قومی در نظر گرفتند. با توجه به فاصله 7 ماه تا برگزاری این دیدار حساس، گمان زنی‌های مبنی بر تلاش احتمالی مقامات ایران و مصر برای تغییر محل برگزاری مسابقه وجود دارد. هرچند کارشناسان شانس موفقیت چنین درخواست‌هایی را اندک می‌دانند. اگر تغییری در برنامه ایجاد نشود و با موافقت فیفا نیز همراه شود، ورزشگاه سیاتل در روز 5 تیر ماه 1405 شاهد صحنه‌های نادر خواهد بود. اهتزاز پرچم‌های رنگین کمانی جامعه دگرباشان در کنار پرچم جمهوری اسلامی ایران، آن هم در جریان یکی از حساس‌ترین بازی‌های مرحله گروهی، توجه میلیاردها بیننده تلویزیونی در سراسر جهان را به خود جلب خواهد کرد.
گزارشی بود از رضا جمالی. پیش از اجرای مرحله دوم طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای نوار غزه، گزارش‌ها از حذف نام تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا از نامزدهای عضویت در شورای صلح به دلیل مخالفت شماری از کشورهای عربی و اسلامی حکایت دارد. قرار است شورای صلح به شکلی موقت بر مدیریت نوار غزه نظارت کند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
روزنامه بریتانیایی فاینانشل تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که نام تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا از فهرست نامزدهای عضویت در شورای صلح برای نظارت بر مدیریت نوار غزه حذف شده است. تشکیل شورای صلح یکی از بندهای طرح صلح 20 ماده است که از سوی رئیس جمهور آمریکا ارائه داده شده و در اجرای مرحله نخست آن پس از 2 سال آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس در نوار غزه برقرار شد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. تونی بلر تنها شخصیتی است که آقای ترامپ هنگام ارائه طرح خود برای نوار غزه از او به عنوان نامزد عضویت در شورای صلح نام برد.
ما یه شورا خواهیم داشت. یکی از اعضای شورا تونی بلر نخست وزیر قبلی بریتانیا است. اون مرد واقعا خوبیه.
تونی بلر نیز طرح آقای ترامپ را جسورانه و هوشمندانه توصیف و برای عضویت در شورای صلح اعلام آمادگی کرد. اکنون روزنامه فاینانشال تایمز نوشته است که شماری از کشورهای عربی و اسلامی با عضویت آقای بلر در این نهاد نظارتی اعلام مخالفت کرده اند. دلیل مخالفت ها هم بنابر این گزارش خدشه‌دار شدن اعتبار آقای بلر در خاورمیانه به دلیل حمایت هایش از حمله سال 2003 میلادی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا به عراق و همچنین نگرانی از اقدامش برای به حاشیه راندن فلسطینی ها در ساختار مدیریتی پیشنهادی برای مناطق فلسطینی عنوان شده است. 21 مهر گذشته، ساعتی پیش از امضای توافق برای آتش بس در غزه، آقای ترامپ به وجود مخالفت‌ها با حضور تونی بلر در شورای صلح اذعان کرد.
من همیشه تونی رو دوست داشتم، اما میخوام مطمئن شم که اون گزینه مورد قبول همه است.
آقای بلر پس از پایان دوره ریاستش بر دولت بریتانیا در سال 2007 میلادی به عنوان فرستاده ویژه گروه 4 جانبه درباره خاورمیانه متشکل از آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد مشغول فعالیت شد. عمل کرده او در این سمت با انتقادهای زیادی از سوی فلسطینی‌ها و برخی کشورهای عربی مواجه شده است. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که آقای بلر در تدوین طرح 20 ماده‌ای آمریکا برای پایان جنگ در نوار غزه با جرد کشنر داماد دونالد ترامپ همکاری داشته است. روزنامه تایمز آف اسرائیل نیز پیشتر گزارش داده بود که آقای بلر به منظور بررسی طرح‌های مطرح شده برای آینده غزه اواخر ماه نوامبر گذشته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرده بود. برقراری آتش بس در نوار غزه، آزادی همه گروگان‌های باقی مانده در اسارت حماس در برابر آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل و ورود کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه مرحله اول طرح آقای ترامپ بود. در مرحله دوم قرار است کمیسیونی از شخصیت‌های تکنوکرات و مستقل فلسطینی برای مدیریت موقت غزه تشکیل شود. کمیسیونی که شورای صلح بر عملکرد آن نظارت خواهد کرد. هنوز نه نام اعضای کمیسیون اداره غزه اعلام شده و نه اعضای شورای صلح. خلع سلاح حماس و خروج اسرائیل از نوار غزه همچنان از مهمترین چالش ها در مسیر اجرای طرح 20 ماده‌ای رئیس جمهور آمریکا هستند.
گزارشی بود از ایلیا جزیری. اما فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی در 4 بخش در فهرست نامزدهای 83 دوره جوایز گلدن گلوب در سال 2026 قرار گرفت. این فیلم که به دلیل فضای انتقادی و نگاه انسانیش مورد تحسین قرار گرفته در بخشای بهترین فیلم درام، بهترین فیلم خارجی، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم نامه نامزد شده است. همکارم بابک غفوری آذر که تحولات حوزه سینما رو دنبال میکنه اینجا همراه ماست تا درباره این خبر بیشتر صحبت کنیم. بابک، ابتدا درباره این نامزدی ها و اهمیتشون برامون بگو.
خب جوایز گلدن گلوب به عنوان یکی از مهمترین جوایز سینمایی سال هر ساله شاخصی مطرح عنوان میشه به عنوان پیشبینی درباره روندی که در فصل جوایز سینمایی ممکنه فیلم‌ها داشته باشن و مهمتر از همه جوایز اسکار. پیش بینی میشد که فیلم یک تصادف ساده ی آقای پناهی با توجه به موفقیت‌هاش و جلب نظری که به خصوص در ماه‌های اخیر در فضای رسانه‌ای و سینمایی آمریکا داشته نامزد دریافت جایزه در بخش بهترین فیلم خارجی بشه، اما این میزان نامزدی 4 رشته و به خصوص نامزدی در رشته‌های اصلی مثل بخش بهترین فیلم درام بیش از پیش‌بینی‌های اولیه بود. در واقع الان فیلم یک تصادف ساده با 4 نامزدی جز مدعیان اصلی در واقع فتح جایزه گلدن گلوب هم محسوب میشه که اگه بتونه همه این 4 جایزه رو بگیره دیگه رکورد خیلی خاصی رو ثبت خواهد کرد. اما تا همینجا همین 4 نامزدی فیلم یک تصادف ساده تبدیل به رکوردی شده در تاریخ جوایز سینمایی فیلم‌های ساخته شده در ایران. هیچ فیلمی رو نداشتیم این میزان نامزدی داشته باشه از سینماگران ایرانی در جوایز گلدن گلوب. و خب پیشتر که فیلم جدایی نادر از سیمین آقای اصغر فرهادی رو داشتیم که یک بار نامزد شد و جایزه رو هم دریافت کرد. آقای رسولوف رو داشتیم که با فیلم دانه انجیر معابد نامزد شده بود. اما حالا این 4 نامزدی باعث شده که فیلم یک تصادف ساده حالا رسما بتونیم بگیم تاریخ ساز شده.
با نکاتی که گفتی، حالا چقدر میشه از شانس فیلم یک تصادف ساده در نامزدی یا کسب جایزه اسکار صحبت کرد؟
میتونیم بگیم که الان با این اتفاقاتی که افتاده تقریبا نامزدی فیلم یک تصادف ساده در میان 5 نامزد نهایی جوایز اسکار 2026 تا حدود زیادی قطعی است. حالا با تقریب زیادی میشه گفت با توجه به اینکه در نظرخواهی از منتقدان و جوایزی هم که منتقدان در این فصل از سال در آمریکا میدن همواره نام فیلم یک تصادف ساده به عنوان یکی از 5 نامزد بخش بهترین فیلم بین‌المللی مطرح بوده. الان صحبت از این هست که با این اتفاقی که در جوایز گلدن گلوب افتاده احتمال داره که فیلم یک تصادف ساده نه تنها در بخش بهترین فیلم بین‌المللی بلکه در بخش مثل بهترین فیلم یا بهترین کارگردانی همین اتفاقی که در جوایز گلدن گلوب افتاده برای جوایز اسکار هم تکرار بشه و آقای پناهی اونجا هم نامزد شه. اگر اون اتفاق بیفته اون موقع رکورد فیلم جدایی نادر از سیمین رو بازم میشکونه که آقای فرهادی در سال 2012 دو بار نامزد شده بوده، که در بخش بهترین فیلم نامه و یکی در بخش بهترین فیلم بین‌المللی. دیگه هیچ فیلم ایرانی نداشتیم که دوتا نامزدی داشته باشه و حالا شاید فیلم یک تصادف ساده بتونه اون رکورد رو هم در جوایز اسکار بشکنه. باید حالا منتظر بمونیم تا چند هفته آینده.
و این مسیری که فیلم یک تصادف ساده داره طی میکنه برای کل سینمای ایران چه تأثیری داره؟
خب فیلم یک تصادف ساده محصول تازه‌ای از اون جریان غیر رسمی و زیرزمینی سینمای ایران هست که در 2-3 سال اخیر واقعا قدرت گرفته و تقریبا نماینده اصلی ایران در محافل اصلی سینمایی شده. فیلم‌های جریان رسمی کاملا عقب رفتند و حالا اگر بتونه این رکورد شکنی‌ها رو به این شکل در جوایز اسکار ادامه بده میتونیم بگیم که خب
نقطه عطفی هست در تحول و نشان و توجه بین المللی به اون جریان غیر رسمی و زیرزمینی سینما ایران که دیگه نگرش های حکومتی و معیار های حکومتی و مجوز های حکومتی درش نقشی نداره و کاملا نزدیکتر هست به روند عادی زندگی مردم ایران، خواسته هاش. حالا فیلم یک تصادف ساده که یک مضمون سیاسی پررنگی رو هم داره و در واقع به نوعی بیانگر خواسته های جریان مخالف حکومت هم هست و خب تقریبا یک سینماگر مخالف حکومت ایران رو به این توجه میرسونه و بهش در واقع یک توجه بین المللی بیشتری رو نشون میده.
ممنونم از همکارم بابک غفوری آذر که برای ما از در واقع جشنواره گلدن گلوب سال 2026 گفت و اینکه فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی در 4 بخش در فهرست نامزدهای این جایزه مهم سینمایی قرار گرفته. چند ثانیه به ساعت 14:30 باقی مونده، همراه ما بمونید برای شنیدن تازه ترین خبرها که همکارم جمشید زند اونها رو به آگاهیتون میرسونه.
با سلام. سازمان خبرنگاران بدون مرز در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که در سال جاری میلادی دست کم 67 فعال رسانه‌ای کشته شدند. به گزارش این سازمان، مدافع حقوق روزنامه‌نگاران که مقرش در پاریس است، 43% از این عده از طرف ارتش اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. در مکزیک هم 9 خبرنگار از طرف باندهای تبهکار کشته شدند و در مجموع کشورهای آمریکای لاتین 24% از آمار روزنامه‌نگاران کشته شده را به خود اختصاص دادند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل میگوید شروع بیماری آنفولانزا در استان مازندران از میانگین کشوری فراتر رفته و به سطح هشدار رسیده است. مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت در استان چهارمحال بختیاری هم گفته است با توجه به مثبت بودن 40% از تست‌ها رعایت پروتکل‌های بهداشتی ضروری است. رسانه‌های ایران از پلمب کاف دامون نقطه آغاز و پایان دوی ماراتن 5000 نفری اخیر کیش خبر دادند. روز گذشته هم دادستان کیش بازداشت 2 نفر از برگزار کنندگان مسابقات کیش 1 روز پس از برگزاری آن را تایید کرد. مسابقه دوره ماراتن کیش روز جمعه با حضور بیش از 5000 دونده زن و مرد از سراسر کشور برگزار شد. رویدادی که بیش از 25000 گردشگر برای آن وارد جزیره کیش شده بودند. و رئیس اداره محیط زیست ورامین با تایید خشک شدن کامل تالاب بند علی خان، عدم تخصیص حقابه در 1 سال اخیر را دلیل اصلی آن عنوان کرد. به گفته محمد فریدی تمامی ورودی های آبی از رودخانه های جاجرود، کرج و شور قطع شده و با وجود اینکه رودخانه شور آب مناسبی دارد، تمام آب آن به سمت قم هدایت می شود. تالاب بند علی خان با مساحت رسمی 16000 هکتار یکی از مهمترین زیستگاه های حیات وحش در استان تهران به شمار می رود. و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد قیمت بنزین در کارت جایگاه ها از بامداد شنبه 22 آذر به 5000 تومان افزایش می‌یابد. فاطمه مهاجرانی روز دوشنبه مدعی شد که این تغییر برای بخش عمده‌ای از مردم اثر مستقیم نخواهد داشت و 80% شهروندان همچنان می‌توانند نیاز سوخت خود را با سهمیه‌های موجود بنزین 1500 و 3000 تومانی تأمین کنند.
خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
این روزها بحران دارو در ایران بیش از هر زمان دیگری زندگی بیماران رو تحت فشار گذاشته. کمبود، گرانی، تحریم‌ها، سوء مدیریت همه دست به دست هم دادند تا تهیه داروهای حیاتی برای بیماری‌های مزمن به یک چالش جدی تبدیل شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
بیماران بیماری‌های خاص در ایران مشکلاتشان برای تهیه دارو یکی دوتا نیست. بحران دارو در ایران امروز دیگر فقط یک هشدار نیست. صدای بلند زنگ خطری است که بیماران مدت هاست آن را فریاد می زنند. این صدای اعتراض شماری از آنهاست که خسته و خشمگین شهریور ماه در مقابل سازمان غذا و دارو در تهران فریاد زدند. زمانی که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل با فعال شدن مکانیزم ماشه بازگشتند. برای بیماران تالاسمی، MS، هموفیلی، پروانه‌ای و سرطان شنیدن واژه تحریم یعنی یک قفل تازه روی داروهای حیاتیشان. قرار بود ذخایر استراتژیک دارو کشور را در روزهای سخت نجات دهد، اما این سپر دفاعی حالا خودش ترک برداشته. انجمن داروسازان ایران و انجمن پخش دارو و مکمل ایران میگویند در حالی که شرکت‌های پخش دارو 157 هزار میلیارد تومان از زنجیره دارویی طلبکارند، صنعت دارو با دو بحران همزمان دست و پنجه نرم می‌کند: کمبود نقدینگی و دشواری تخصیص ارز. نتیجه روشن است: کارخانه‌ها و داروخانه‌ها باید 3 ماه ذخیره داشته باشند، اما موجودی بسیاری از داروها حتی به 1 ماه هم نمی‌رسد. شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان، در یک کنفرانس خبری در تهران:
داروسازمان بیمه‌داری یک سازمان بیمه تأمین اجتماعی هست که خب خودش رو یک نهاد عمومی میدونه و خودش رو مرتبط با بودجه‌های دولتی علم داده می کنه. دو تا سازمان دیگه همون حالا سازمان های دولتی و حکومتی هستن که حالا نیروی مسلح هست و علا رقم در واقع عملکرد خوبی که بیمه سلامت در سال 1403 داشته، در سال 1404 کاملا عقب افتاده و اصلا نتونسته خودش رو پای پا بیاره. علتش هم این هستش که تخصیصی که به این سازمان داده شده اصلا متناسب با هزینه هاش نبود.
انجمن پخش دارو مکمل ایران اعلام کرده از میان 3000 قلم دارو بیش از 50 قلم همکنون کمیاب است و اگر وضع به همین شکل ادامه پیدا کند، کشور در آستانه کمبود 800 قلم دارو قرار خواهد گرفت. در این میان 17 قلم از داروهای ضروری به دلیل کمبود جهانی یا قیمت بالا عملا قابل تامین نیستند. از سال 1397 تا کنون طبق اعلام سخنگوی کمیسیون بهداشت، 1350 بیمار تالاسمی بر اثر کمبود دارو جان باختند. آماری تکان دهنده برای جامعه‌ای که حدود 23 هزار نفر از مبتلایان به تالاسمی در آن زندگی می‌کنند. ادامه ی حیات این بیماران به داروهای آهن‌زدا وابسته است، اما نسخه ایرانیان برای برخی قابل تحمل نیست و نوع خارجیش هم کمیاب و سخت یافت می شود. با وجود اینکه تالاسمی در فهرست بیماری‌های خاص قرار دارد و بارها وعده حمایت ویژه داده شده، بیماران همچنان با کمبود دارو، کیفیت پایین برخی نمونه‌ها و محدودیت جدی در خدمات درمانی آزمایشگاهی مواجهند. علی مرادی، متخصص داروسازی بالینی، میگوید که مشکل فقط تحریم و محدودیت‌های ارزی نیست. مدیریت ضعیف، زنجیره تامین، تأخیر در تخصیص ارز، نبود برنامه‌ریزی شفاف برای واردات و توزیع دارو و کمبود مواد اولیه داخل نیز سهم بزرگی در شکل‌گیری این بحران دارند. یونس عرب، مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی، در مصاحبه‌ای با رسانه رسمی جمهوری اسلامی صدا و سیما از تأثیر تحریم‌ها بر داروی تالاسمی می‌گوید:
خب یه بحث فنی وجود داره بین شرکت‌های وارد کننده دارو، سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی. زمانی که یک شرکت میره درخواستش رو در سازمان غذا و دارو ثبت میکنه که بخواد دارو وارد کنه و تخصیص ارز صورت میگیره، از زمانی که تخصیص ارز صورت میگیره، بانک مرکزی 3 ماه به اون شرکت وارد کننده فرصت میده که دارویی که مورد نیاز کشور هست وارد کشور بکنه. خب ما اینجا برای خیلی از داروها ممکنه این اتفاق بیفته، اما در حوزه تالاسمی که تحریم به صورت مستقیم اثر کرده در روند تامین داروهای مورد نیاز ما و شرکت تولید کننده که در سوئیس هم واقع شده، اون اعلام میکنه از زمانی که پول یعنی ارز مورد نیاز به حساب من وارد بشه، من تازه میرم مواد اولیه میخرم و این مواد اولیه رو تو نوبت تولید میذارم و فرایند تولید خیلی طولانی میشه در سایت خیلی بزرگ این کمپانی و تا زمانی که تحویل ایران بشه و وارد کشور بشه دست مصرف کننده بیفته و رفع تعهد ارزی توسط این شرکت وارد کننده صورت بگیره، عملا 8 تا 9 ماه زمان میبره. بانک مرکزی خب یه بخشنامه‌ای هم مثل اینکه هیئت دولت داشته و این اجازه رو 3 ماه دیگه میتونه برای شرکت‌های وارد کننده تمدید بکنه، اما توی 6 ماه عملا داروی ما به دستمون نمیرسه در داخل و نتیجهش چی میشه؟ اینکه تعهدات این شرکت وارد کننده تضامینش میره اجرا میشه و جریمه های سنگینی برای شرکت وارد کننده در نظر گرفته میشه و اون شرکت وارد کننده عملا میگه که من عطای واردات رو به لغاش میبخشم.
در زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی طرحی با نام دارویار به اجرا درآمد که هدفش افزایش پوشش بیمه‌ای داروها، کاهش پرداخت از جیب شهروندان، واقعی کردن قیمت‌ها، مبارزه با رانت و قاچاق معکوس دارو از طریق انتقال یارانه‌ای دارو به بیمه‌ها بود. با این حال رسانه‌های ایران گزارش کردند که بعد از تقریباً 3 سال این طرح شکست خورده، چرا که قیمت دارو هم زیاد شده و هم نایاب. در واقع این طرح نه تنها نتوانست وعده هایش را عملی کند، بلکه فشار را روی بیماران و زنجیره دارویی دوچندان کرده. ایلنا در گزارشی درباره ریشه های کمبود دارو نوشته که بیش از نیمی از مواد اولیه دارویی ایران وارداتی است، موادی که از چین، هند و اروپا میرسند و با هر نوسان ارزی یا محدودیت بانکی هزینهشان چند برابر میشود. یکی از مخاطبان رادیو فردا که به سرطان مبتلاست میگوید برای تهیه قرص زایبرون که در درمان سرطان پروستات استفاده میشود به داروخانه مراجعه کرده و برای 3 بسته شستایی این دارو مبلغ 62 میلیون تومان پرداخت کرده است. او میگوید کارمند داروخانه به او اطلاع داده که دیگر با بیمه تامین اجتماعی قرارداد ندارند چون بدهی‌هایشان پرداخت نشده. این مخاطب رادیو فردا اضافه می‌کند که با وجود این توانسته برخی از داروهای مرتبط با سرطان را از بهداری یا مراکز درمانی زیر پوشش بیمه تهیه کند، اما همچنان حدود 30% از هزینه‌های داروها را خودش پرداخت کرده. برای شماری از افرادی که نمی‌توانند از طریق کارفرما تحت پوشش بیمه درمانی قرار بگیرند، تهیه دارو دشوار است. آنها باید از طریق بیمه خیشفرما بیمه شوند، اما توان پرداخت هزینه‌های این بیمه برایشان دشوار است. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آبان ماه گذشته در رسانه رسمی جمهوری اسلامی به گرانی دارو اذعان میکند.
ما امروز در حوزه داروهای شیمی درمانی، داروهای سرطانی افزایش قیمت به سمتی رفته که یک دارویی که قبلا مثلا دارم میگم من دیدم حتی اخیرا اخبار 23 گزارشی رو در حوزه دارو پخش کردش که نشون دهنده این بوده که یک داروی سرطانی یک نوبتش به 1.8 میلیارد میرسه. خب این اگه بخواد به صورت مستمر انجام بشه، یک کارمند، یک کارگر اصلا یک دفعه که شغل آزاد داشته باشه چقدر باید درآمد داشته باشه که بتونه بذاره برای حوزه درمان؟
پیشتر هم حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه مرداد ماه در مجلس از ارتباط زنجیروار بحران اقتصادی در ایران با دارو سخن گفت.
98 6 میلیارد دلار بنزین صادر می‌کردیم، امسال 6 میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم. از کی کم میشه؟ از نون مردم کم میشه، از داروی مردم کم میشه، از بنیه دفاعی مردم کم میشه. این توازن
ارز ترجیحی که قرار بود با قیمت ثابت بازار دارو را آرام و تورم را مهار کند، در عمل نتوانسته جلوی افزایش هزینه ها را بگیرد. در کنار همه اینها، قاچاق دارو و فعالیت بازار سیاه هم بخشی از کمبودها را رقم میزند. داروهایی که به جای قفسه داروخانه ها به دست دلالان میافتند. این قسمتی از گزارش تحقیقی صدا و سیما رسانه رسمی جمهوری اسلامی است. پدر یک کودک مبتلا به سرطان از آثار مصرف داروی تقلبی بر بدن فرزندش میگوید.
بدنش تاول میزنه، زخم میشه بدنش.
در قسمتی دیگر از گزارش مادر یک کودک مبتلا به سرطان از یک دلال دارو میگوید.
گفته 296 میلیون بزن به حساب تا من همین اسب برات بیارم.
و گزارشگر در قسمتی دیگر به همراه پلیس به کارگاهی زیرزمینی در شیراز میرود که در این کارگاه داروی تقلبی تولید می شده است.
آب مقطر رو و یا حتی آب کتری رو
در واقع توی ویالی میریختن با بسته‌بندی شیک با مبالغ بالای 150 و 200 میلیون تومان هر دونه ویال به فروش می‌رسوندن.
گزارشگر بعد به عراق می‌رود، در همسایگی ایران، جایی که داروهای بیماری سرطان که با ارز ترجیحی به ایران وارد شدند سر از داروخانه‌ها درآوردند.
فمارو یک نوع قرص خارجی است که پزشک برای درمان سرطان در خانم‌ها تجویز می‌کند. این قرص دارای لیبل ایرانی بود، یعنی توسط وزارت بهداشت کشورمان وارد شده است.
رضا مجدزاده و یرگ گوتمن نویسندگان مشترک یک مطالعه هستند که اوایل نوامبر امسال در نشریه پزشکی لنست منتشر شد. در این مطالعه آنها به چگونگی تأثیر باز اعمال تحریم‌های سازمان ملل بر نظام سلامت ایران می‌پردازند. این مطالعه نشان می‌دهد تحریم‌هایی که برای اجرای تعهدات بین‌المللی علیه یک کشور اعمال می‌شوند، پیامدهای ناخواسته بیشماری برای سلامت عمومی کشور هدف دارند، به ویژه به دلیل دسترسی بسیار محدود به داروها و تجهیزات پزشکی مهم. بر اساس این مطالعه قیمت داروهای حیاتی در بسیاری از کشورهای تحت تحریم تا 300% افزایش یافتند. در ایران اما علاوه بر تأثیرات تحریم، سوء مدیریت و فساد هم فشار مضاعفی بر نظام سلامت وارد می کند.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. نبرد بر سر تملک یکی از قدیمی ترین استودیوهای سینمایی هالیوود وارد مرحله جنجالی شده. در پی پیشنهاد شرکت نتفلیکس برای خرید شرکت سینمایی برادران وارنر به مبلغ 82 میلیارد دلار، کمپانی پارامونت با یک پیشنهاد ناگهانی و نجومی وارد صحنه شد تا همه معادلات را برهم بزند. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
روز دوشنبه 17 آذر برابر با 8 دسامبر شرکت پارامونت یک پیشنهاد تماما نقد برای خرید شرکت برادران وارنر دیسکاوری به ارزش حدود 108 میلیارد دلار ارائه کرد. جالب است دانسته شود که شرکت پارامونت تنها چند ماه قبل توسط دیوید الیسون، فرزند میلیاردر نرم‌افزاری لری الیسون، خریداری شد. لری الیسون بنیانگذار شرکت اوراکل و دومین فرد ثروتمند جهان و از حامیان شناخته شده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. پیشنهاد نجومی پارامونت چالش مستقیم به پیشنهاد نتفلیکس برای خرید کمپانی وارنر است. شرکت نتفلیکس، قول استریمینگ جهان با بیش از 300 میلیون نفر مشترک، هفته گذشته پیشنهاد 72 تا 82 میلیارد دلاری خود را برای خرید استودیوهای شرکت بزرگ برادران وارنر دیسکاوری اعلام کرد. این معامله بزرگ در تاریخ رسانه اگر به سرانجام برسد، HBO Max و آرشیو غنی وارنر از جمله آثار بزرگ سینمایی زیر چتر نتفلیکس قرار خواهد گرفت. معامله پیشنهادی نتفلیکس برای خرید وارنر عبارت بود از 72 میلیارد دلار نقد و 10 میلیارد دلار جابجایی سهام. حالا پارامونت میگوید پیشنهاد تمام نقدش بهتر و مطمئن‌تر از معامله نامطمئن نتفلیکس است. این رویداد نشان داد که جنگ بر سر مالکیت وارنر وارد رقابتی تمام عیار شده است. اما این نبرد صرفاً اقتصادی نیست، بلکه ابعاد سیاسی پررنگی هم پیدا کرده است. ورود قدرتمند پارامونت که روابط نزدیکی با دولت دونالد ترامپ دارد با واکنش‌های سیاسی همراه شده است. دونالد ترامپ شخصاً وارد ماجرا شده و روز یکشنبه قبل از اینکه پارامونت پیشنهادش را ارائه دهد گفت خرید شرکت برادران وارنر توسط نتفلیکس با توجه به سهم بالای نتفلیکس از بازار استریمینگ میتواند یک چالش جدی انحصاری ایجاد کند. پارامونت برخلاف نتفلیکس قصد خرید کل مجموعه شرکت وارنر را دارد که شامل شبکه خبری CNN نیز میشود. از آنجا که CNN منتقد دولت ترامپ است، رسانه ها گمان زنی می کنند که کاخ سفید تمایل دارد حامیش یعنی پارامونت در این معامله پیروز شود. در این میان شماری از نمایندگان کنگره از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات این معامله را کابوسی برای قانون ضد تراست یا ضد انحصار توصیف کردند. مخالفان این معامله هشدار می‌دهند که ادغام این شرکت‌ها بازار استریمینگ و نمایش خانگی فیلم‌ها را کاملاً به انحصار شرکت‌های ادغام شده در می‌آورد و می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و به دلیل عدم رقابت باعث کاهش خلاقیت هنری و محدود شدن انتخاب مخاطبان شود. همزمان وزارت دادگستری آمریکا و حتی اتحادیه اروپا برای اطمینان از حفظ فضای رقابتی در دنیای رسانه در حال بررسی دقیق این پرونده هستند. نتفلیکس متعهد شده که در صورت سرنگرفتن معامله 5,800,000,000 دلار جریمه بپردازد و برای نهایی شدن آن باید 18 ماه منتظر تایید نظارتی باشد. نبرد بر سر کمپانی وارنر تعیین می‌کند که در عصر جدید رسانه محتواهای محبوب و پرطرفدار هالیوود زیر سلطه کدام غول جهانی قرار خواهد گرفت.
گزارشی بود از حمید فاطمی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
بهزاد بهپور هنرمند ایرانی مقیم ایبیزا در اسپانیا با بازآفرینی نقاشی مشهور قایقرانان ولگا و قزاق اثر ایلیا رپین نگاه رسانه‌های اسپانیا را به هنر ایرانی جلب کرده. این تابلو که به عنوان تمثیل تولد شب ایبیزا توصیف شده میان چهره‌های شاخص این جزیره بازتاب گسترده‌ای یافته و جایگاه او را به عنوان یکی از هنرمندان تأثیرگذار این منطقه تقویت کرده است. بهزاد بهپور می‌گوید این اثر برایش فرصتی بوده تا صدای هنرمند ایرانی را در ابعاد جهانی به گوش برساند. در همین راستا نسرین افشار گفتگویی داشته با این هنرمند.
من اسمم بهزاد بهپور و از ایران 40 سال پیش اومدم بیرون. اصلیتم مال مشهده و تهران گرو آپ کردم دوره دانشگاه و اینا رو، ولی خیلی جوان بودم که اومدم بیرون و دانشگاه بسته شد و اون زمان مجبور شدم. من از اول نقاشی میکردم تو ایران. دلیلی که برای ایلیا رپین از ماستر پیس برای من بود، خیلی تحت تاثیر این نقاش بودم از بچگی و خواستم ببینم میتونم که این ماستر پیس رو بتونم بهش نزدیک بشم.
آقای بهپور، چی شد که تصمیم گرفتید نقاشی معروف قایقرانان ولگا اثر ایلیا رپین رو بازآفرینی کنین؟
گفتم همینجوری خیلی رو من اثر گذاشته بود وقتی جوان بودم با نقاشی‌هاشون. این روی صورت‌ها سایکولوژی می‌کنه و خیلی قوی روی صورت‌های مصر، خیلی استاد خیلی بزرگی. قایقرانان ولگا چون داستانش اینه که زیر فشار زندگی هر انسان یک هویت از خودش نشون میده، اینا رو به تصویر کشید. من اونو کشیدم و بعد در ایران موند و مادرم اومدن امریکا، گفتنش که چی میخوای برات بیارم، گفتم اون قایقران ولگا، گفت نه اون مال خونه است و مال منه، من نمیارم. من مجبور شدم دوباره کشیدمش، قایقران ولگا رو. ولی اثری که من انجام دادم اثر دوم کزاک که اونم اثر ایلیا رپینه و این راجب جنگجوهای اون زمان راشیان بودن که اومدن جنوب روسیه و در 18 سنتری میخواستن جنگ کنن با سلطان ترکی. دارن نامه می‌نویسن بهش که ما میایم اونجا و جنگ میکنیم، میگیریم اونجا رو ازت. یه حالت خیلی قشنگ جنگجو بودن. اینا پول میگرفتن که بجنگن. اینو من کشیدم و چون جالبیش این بود برای من که شوروی اون زمان خیلی کشور پهناوری بود، اینا آدمای مختلف از نژادهای مختلف بودن، همه جمع شدن اونجا و با هم دیگه میخوان یک هدفی رو، یعنی برن بجنگن با سلطان ترکی. بعد اینو وقتی من انجام دادم اومدم ابیزا، این حالت هیچ کشوری غیر از ایران که همیشه واقعا کشور منه، من احساس نکردم که خونه منه، چون این اتفاقی که تو ابیزا افتاده یک جزیره خیلی دور افتاده توی اسپانیاس، جای مهمی نبوده. ولی در دهه 60 میلادی آدمایی که می‌خواستن برن به جنگ ویتنام، اینا توی ابیزا اومدن و اینجا پنهون شدن، نرفتن به جنگ که نرن اونجا آدم بکشن.
آقای بهپور، بازآفرینی نقاشی شما چه تفاوت‌هایی با نسخه اصلی داره؟ آیا معانی جدیدی به اون اضافه کردین؟
معانی جدیدش آره، من آدمایی که اینجا اثرگذار بودن در ابیزا و چون از تمام دنیا عین همین آدمای متفاوت با نژادهای مختلف اومدن جمع شدن در یه هدف مشترک و این آدما هر کدومشون یه هدف داشتن، می‌خواستن یک جایی رو به وجود بیارن که هر کی میاد اینجا این احساسو بکنه راجب آزادیش، این احساس خوبی که راجب انسانیت آدما اومده بودن اینجا جمع شدن که یک انرژی خیلی عاشقانه رو به وجود بیارن با هم دیگه. برای همین این رو جایگزین کردم، تمام این شخصیت‌ها رو جایگزین کردم با یکایک آدمایی که توی قزاق‌ها بودن و اینا حالتش همونه، دارن دور یه میز جمع شدن و دارن مینویسن ولی دارن راجع به این صحبت میکنن ما چجوری میتونیم انرژی رو به وجود بیاریم. برای این برام خیلی تداعی شد که این حالت میتونه خیلی شبیه نقاشی باشه و بر اثر یه اثر خیلی بزرگ ما میتونیم یه اثر دیگه‌ای به وجود بیاریم که متفاوت، درست مخالف اون، برخلاف اینکه جنگ و دشمنی باشه، اینجا با عشق و مهربونی بیان دور هم جمع بشن و این انرژی خاص اپیزود به وجود بیاد.
آقای بهبور، هنگام خلق این اثر چه تجربه یا خاطره از ایران برای شما الهام بخش بود؟ اصلا بوده یا همچین چیزی؟
خیلی ربط داشت به ایران. اون حالتی که در ایران الان پیش اومده و اونجور که مردم از بسیار موزیک و هنر به طور کلی با فشار نمیذارن که اینا به طرف این حس خیلی عادی انسانی برن، برای من خیلی جالب بود که من ببینم که واقعا یه جایی که بتونن بذارن انسان ها واقعا اون چیزی که دلشون میخواد انجام بدن، مخصوصا آرتیست ها. این حالت در ایران وجود نداره و جلو مردم رو میگیرن، همه رفتن آندرگراند دارن آرت میکنن. من خیلی آرتیست های معروف رو میشناسم، گلشیفته فرهانی اینجا زندگی میکنه و اینا رو که میبینم میان بیرون از ایران و چجوری شکوه خودشون رو نشون میدن، متاسف میشم که تو ایران نمیتونن هم چی کاری بکنن. برای همین برای من خیلی بازتابی احساس آرتیستا رو داره که بتونه بیاد جایی که آزاد باشه و بتونه اون احساسات خودش رو بروز بده از طریق هنر.
گفتگویی بود با بهزاد بهپور، هنرمند ایرانی مقیم ایبیزا در اسپانیا.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
در دنیای عرب کمتر هنرمندی است که گسترده، در واقع گستره تاثیرگذاریش فرای مرزهای جغرافیایی با ام کلثوم رقابت کند. چهره محبوب که حالا نیم قرن بعد از درگذشتش زندگی و روایتش موضوع یک فیلم سینمایی شده. بیشتر بشنوید از هومن عسکری.
صدایش به پهنای جهان عرب محبوبیت دارد و میراث هنریش مرزها را در نوردیده. کلثوم خواننده زن فقید مصری که حالا نیم قرن بعد از درگذشتش در سن 76 سالگی بر پرده نقره‌ای سینما جان دوباره ای گرفته است. در فیلمی به نام الست به کارگردانی مروان حامد، سینماگر برجسته مصری، از باب دیلن و شکیرا تا محمد رضا شجریان صدای پرتنین این خواننده محبوب را ستودند و آوازه و دامنه نفوذش تا به دانجا رسید که میگویند حتی جمال عبدالناصر رئیس جمهور انقلابی و پر جذبه مصر را یارای رویارویی با او نبود. نام الست برگرفته از لقب ام کلثوم در میان طرفدارانش است، به معنای بانو. در این فیلم منا زکی ستاره سینمای مصر نقش ام کلثوم را بازی می کند و نمایی از زندگی پرماجرای او را روایت می کند. خانم زکی گفته برای ایفای این نقش و انتقال این روایت نزدیک به 15 ماه تمرین کرده است. روایتی که از دهکده کوچک به نام تمایز زهایره آغاز شد، جایی که ام کلثوم به دنیا آمد و آواز خواندن و قرائت قرآن را در خانواده‌اش فرا گرفت. او در جهانی بدون اینترنت و ماهواره صدایش را با کمک رادیو، صفحه گرامافون و سینما و تلویزیون به گوش میلیون‌ها مخاطب خود رساند. در ایران هم صدای ام کلثوم و محبوبیت او را با هایده، خواننده فقید ایرانی مقایسه کردند. برخی هم تاثیرگذاری او را تا حدی می‌دانند که ربنای تاریخی محمد رضا شجریان را الهام گرفته از اجرای ام کلثوم توصیف کردند. لا رغبت
مروان حامد سازنده ی فیلم الست درباره زندگی ام کلثوم در گفتگو با نشریه آمریکایی ورایتی به چند پرسش پیرامون فیلم اخیرش پاسخ داده است. آقای حامد در این گفتگو مهمترین نکته فیلم خود را واکاوی این واقعیت برشمرده که چگونه است یک دخترک روستایی که در کودکی مثل پسرها لباس می پوشید در زندگی خود تبدیل به چنین ابرستاره‌ای شد. مروان حامد میگوید تمرکز فیلمش تنها بر روی میراث موسیقایی ام کلثوم نبوده، بلکه چالش این زن در مواجهه با جامعه مصر آن روز و تبدیل شدن به آنچه طرفدارانش به او لقب دادند، الست بانوی دنیای عرب. مروان حامد در بخشی از این مصاحبه توضیح می‌دهد که ام کلثوم در زندگی خود پای انتخاب‌های شخصیش ایستاد و آنگونه زیست و عمل کرد که می‌خواست و نه آنطور که دیگران برای او میپسندیدند. دیگرانی که فرقی نمی کرد هم روستایی های ام کلثوم جوان باشند یا اعضای خاندان سلطنت وقت مصر یا قدرتمندان مصر پسا انقلابی، که اگر ام کلثوم میهنی هم میخواند نتیجه بزرگتر از مردان سیاستی میشد که آمده بودند که بروند. تیزر فیلم الست همینک در اینترنت در دسترس است و خود فیلم در مرحله پسا تولید قرار دارد.
با این گزارش هومن عسکری به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.